ساعت 12 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ بگوید موضوع گرسنگی در غزه واقعی است. کنفرانس سازمان ملل با موضوع راه حل دو کشوری آغاز به کار کرد. و نخست وزیر عراق میگوید در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بغداد تلاش کرد از گسترش جنگ جلوگیری کند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به تصاویر منتشر شده از فلسطینی ها تصریح کرد که موضوع گرسنگی در نوار غزه واقعیت دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در اسکاتلند گفت واقعا از گرسنگی در رنجند. من میبینم تظاهر نمی کنند. آقای ترامپ خواستار اقدامات بیشتر اسرائیل شد و همچنین گفت که آمریکا به همراه اتحادیه اروپا و دیگر کشورها ارسال کمک‌های بیشتر و ایجاد مراکز متعدد توزیع را دنبال خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پیشتر گفته بود که هیچ گرسنگی در غزه وجود ندارد. با این حال پس از انتشار سخنان دونالد ترامپ، دفتر بنیامین نتانیاهو با انتشار بیانیه اعلام کرد که اسرائیل تلاش می‌کند تحویل کمک‌های امدادی به ساکنان غزه را تضمین کند. وزارت خارجه هلند به دلیل شرایط وخیم نوار غزه که آن را غیر قابل تحمل و غیر قابل دفاع خوانده، سفیر اسرائیل را احضار کرد. هلند همچنین اعلام کرد که دو تن از وزرای دستراستی دولت اسرائیل حق سفر به آن کشور را ندارند. ماه گذشته هم بریتانیا، کانادا، استرالیا، زلاند نو و نروژ در اقدامی مشابه سفر این دو وزیر دستراستی به آن کشورها را ممنوع اعلام کردند. نمایندگان و وزرای خارجه شماری از کشورهای جهان از روز دوشنبه کنفرانس سه روزه‌ای را در مقر سازمان ملل با عنوان حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و راه حل دو کشوری آغاز کردند. ژان نوئل بارو و فیصل فرهان، وزرای خارجه فرانسه و عربستان که ریاست مشترک این کنفرانس را بر عهده دارند، در سخنان خود بر اهمیت تشکیل کشور مستقل فلسطینی تاکید کردند. اسرائیل و ایالات متحده در این نشست شرکت نکردند و وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر شد، این کنفرانس را یک نمایش تبلیغاتی و غیر سازنده خواند. این کنفرانس که سال گذشته به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، قرار بود خرداد ماه امسال برگزار شود، اما با حمله اسرائیل به ایران به تعویق افتاد. محمد السودانی نخست وزیر عراق در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بغداد تلاش کرد از گسترش جنگ جلوگیری کند. به گفته آقای السودانی، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی کوشیدند به سمت اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در عراق با پرتاب موشک و پهپاد حمله کنند، ولی نیروهای امنیتی آن کشور از این عملیات جلوگیری کردند. آقای السودانی بدون اشاره به جزئیات تایید کرده که ارتش آن کشور دست کم در 29 مورد این حملات را خنثا کرد. نخست وزیر عراق در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است وی می‌داند که سیاست اسرائیل گسترش جنگ در منطقه بوده و هست و دولت وی تلاش کرده بهانه‌ای به دست کشورهای دیگر برای هدف قرار دادن عراق ندهد. آقای السودانی به تماس با مقامات جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکرات و کاهش تنش‌ها هم اشاره کرده است. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، دو کشور افرادی را به ضمن جاسوسی برای طرف مقابل بازداشت کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش‌هایی درباره بازداشت یک اسرائیلی ایرانی الاصل به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و در مقابل بازداشت تعدادی از یهودیان ایرانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل منتشر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
رسانه‌های اسرائیل از ارائه کیفرخواست با بندهای اتهامی جدی امنیتی علیه یک اسرائیلی زاده ایران به اتهام تماس با عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و ارائه اطلاعاتی در زمان جنگ اخیر خبر دادند. همزمان این رسانه‌ها به نقل از نماینده یهودیان در مجلس شورای اسلامی از ادامه بازداشت 5 تن از یهودیان در ایران خبر دادند و نوشتند یکی از آنها ایرانی آمریکایی است و یک یهودی دیگر با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی نیست که در بین بازداشتگان دوره اخیر بوده هفته گذشته آزاد شده است. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های روز یکشنبه 5 مرداد نام مرد یهودی ایرانی الاصل بازداشت شده در اسرائیل و جزئیاتی در مورد دستگیری او را منتشر نکرده و افزودند تنها مجاز هستند بگویند او 26 سال پیش از ایران به اسرائیل مهاجرت کرده است. دادستان شهر اسرائیلی لود در کیفرخواست نوشته است مظنون با یک زن ساکن ایران از مدت‌ها قبل دوستی داشته و با او در تایلند و ترکیه دیدار کرده و سال گذشته هم در جریان دیدار با این زن در ترکیه با دو فرد دیگر ملاقات کرده است. کیفرخواست مدعی شده که مظنون آگاهی داشته که دو نفر یاد شده عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند. بر پایه این کیفرخواست این فرد از طریق تلگرام با یکی از دو عامل یاد شده در ارتباط مانده و در جنگ اخیر اسرائیل و جمهوری اسلامی درباره اصابت موشک ایرانی به پایگاه هوایی نواتیم، اعزام پهپادهای اسرائیلی به آسمان ایران از جمهوری آذربایجان، مطالبی درباره یک دریانورد ایرانی که اطلاعاتی را درباره ایران به سود اسرائیل به این کشور منتقل کرده بود و همچنین در خصوص یک شهروند دیگر اسرائیل خبرچینی کرده است. از واکنش مظنون یا وکلای مدافع احتمالی او به این اتهامات خبری در رسانه‌های اسرائیل منتشر نشده است. رسانه‌ها نوشته‌اند که بندهای اتهامی ممکن است مجازات حبس ابد داشته باشد. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل شامگاه یکشنبه 5 مرداد به نقل از همایون سامیه نجف‌آبادی نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی نوشتند 5 تن از یهودیان ایران هنوز در بازداشت جمهوری اسلامی هستند. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل درستی یا نادرستی مطالب منتشر شده در رسانه اسرائیل از زبان نماینده کلیمیان ایران را مشخص کند. روزنامه اسرائیلی یدعوت آهرانوت روز دوشنبه 6 مرداد در گزارش دیگری نوشت یکی از یهودیانی که هنوز در بازداشت است تابعیت آمریکایی دارد که برای سفر به ایران رفته بود. این گزارش می افزاید یک یهودی دیگر ایرانی آمریکایی هم که بیش از 30 سال ساکن آمریکا بوده و به تازگی همراه با ایرانی آمریکایی دوم برای دیدار با بستگان خود به ایران رفته بود هفته گذشته آزاد شد.
به ادامه خبرها توجه کنید. روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک تماس تلفنی درباره ایران و سوریه گفتگو کردند. به گفته کاخ کرملین ولادیمیر پوتین پیشنهاد روسیه برای کمک به حل بحران هسته‌ای ایران را بار دیگر مطرح کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم بدون اشاره به جزئیات تنها خبر انجام این گفتگوی تلفنی را منتشر کرده است. به گفته رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی ایران دمای هوا در برخی شهرها از 50 درجه سانتیگراد عبور کرده و این پدیده کم سابقه زنگ خطر را برای سلامت عمومی و پایداری زیرساخت‌ها به صدا درآورده است. صادق ضیایی‌آن به خبرگزاری صدا و سیما گفت
انتظار داریم که در روز چهارشنبه که بیشترین دما رو داریم در مناطق خیلی زیادی دماهای بالای 50 رو ثبت کنیم، اگرچه توی 24 ساعت گذشته هم بالای 12 تا ایستگاه ما دمای بالای 50 درجه رو ثبت کرده بودن.
دولت مسعود پزشکیان برای مقابله با کمبود آب و برق زمان فعالیت ادارات در برخی شهرها را کاهش داده و چند استان از جمله یزد، هرمزگان و قم فردا تعطیل اعلام شدند. وزیر کشور هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که 3 شبه نظامی که روز گذشته در یک درگیری مسلحانه در کشمیر کشته شدند، مسئول حادثه مرگبار مسلحانه در این منطقه بودند که منجر به درگیری نظامی بین هند و پاکستان شد. آمیت شاه گفت که این 3 مرد تبع پاکستان بودند و در عملیات مشترک ارتش، شبه نظامیان و پلیس روز دوشنبه در حومه شهر اصلی کشمیر، سرینگار کشته شدند. در حمله مسلحانه ماه آوریل 26 نفر کشته شدند که اکثر آنها گردشگران هندو بودند. دهلی نو این حمله را به پاکستان نسبت داد اما پاکستان مسئولیت آن را رد کرد. این حمله منجر به حملات نظامی تلافی جویانه میان هند و پاکستان شد که این دو رقیب مسلح به سلاح هسته‌ای را در آستانه سومین جنگ خود بر سر منطقه کشمیر قرار داد. این بدترین درگیری ها میان دو کشور در دهه‌های اخیر بود. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. برای دسترسی به گزارش‌ها و اخبار بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید.